بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهر، سيما بقية الله في العالمين ومعنا عدائم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما درباره فرمایشات خویی بود، اراده مرحوم آقای حکیم میخواستن جواب بدن، ولی این دلیل عدم و تحقق خارجن، چون این استدلال عدم و تحقق خارجن استدلال صاحب الجواهر بود، استدلال صاحب العروه بود و این بزرگوارا این استدلال آورده بودن. کلمه اینجا تو اینجا که گفتیم الدلیل الاول، استدل بهی صاحب الجواهر هم بعد نوشت، صاحب الجواهر و صاحب العروه و ارتضاه البعث، اینو تو استدلال اضافه کنین، عدم و تحقق خارجن. مرحوم آقای حکیم ایراد گرفتن، فرمودن تحقق خارجی آخر نخواهد شد. آقای خویی جواب میدن، میخوان بگن تحقق خارجی هم، یعنی میفهمن که انو خارجن محقق شده. تعبیرشون اینه تو این جزوه، این صفحه جدید که بهتون دادن، تو اینجا مرحوم آقای خویی اینجور بیان میکنن: و به ذالک افترق هذا الفرض عن الفرض الثانی. متن عروه دو تا فرض بود، فرض اول در متن عروه این فرضی بود که فرمودن در اثناء سنه قیمت که بالا رفته بیاد پایین، فرض اولو گفتن که خمس نداره چون تحقق خارجی نداره، اما فرض دوم نعم، که ما اینو مطلب سوم قرار دادیم، نعم اون فرض دومشونه که فرمودن لولم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس. خمس دیگه اینجا مستقر شد، خمس برش مستقر شد در اینجا، وقتی که خمس مستقر شد استقرار وجوب الخمس زمینه بود، اینجا زامنه، درسته؟ ایشون میفهمند پس ما اینجا دو تا فرض داریم، این فرض با فرض دوم فرق داره. اعنی ما کانت تنزل فی القیمه بعد انقضاء السنه و استقرار وجوب الخمس، وقتی تنزل در قیمت بعد از انقضاء السنه و استقرار وجوب خمس بوده باشه، از هنا قد تحققت زیاده علی المعونه خارجن، زیاده بر معونه خارجن محقق شده. به یکی صحیحه بیاییم بگیم که این نهازه زیاده لم تتلف، این زیاده تلف نشده و صرف نشده در معونه سنه، پس یجب خمسها. فلو اخر عمدن زمنه، اگر عمدن تأخیر بندازه زامنه، لو تنزله و این کانه من قصده زیاده تو رب، ولو قصد زیاده رب هبو کنه، از لیسل مالک ال ولایت و الازالک مالک، که ولایت نداره که اینو تأخیر بده تا قیمتش بالا بره، که حتی ازا کانه به صالح ارباب الخمس فی اعتقاده، به خیالش به نفع و مصلحت ارباب خمس هم هست، یا من اینو خمسش نمیدم میگردش میدارم قیمتش بالاتر بره بعد میرم میدم، نه اینجور فایده نداره، مالک حق به این کار نداره. سر سال خمسی بعد میرفت میداد، سر سال خمسی بعد میرفت میداد. ایشون ببینید این تعبیر رو به کار میبرن. حالا ما اینجا زیل اینجا که فهم کردن قد تحقق زیاد علال خارج، بخی ببینید بعد میگن علل جمله یفترق الفرض الاول عن الثانی فی عدم صدق زیاد علال معونه فی الاول. تو فرض اولی زیاده بر معونه صدق نکرده، فلا خمسه کما لازم آن لو تنزلت. ببینید من اونجا این وسط حرفشون اونجا که گفتن قد تحققت زیاده علی المعونه خارجن، زیاده بر معونه خارجن محقق شد، درست اونجا نوشتیم صحیح اینه که تحققت زیاده المالیه علی المعونه فی عالم الاعتبار. چرا شما میگید خارجن؟ لم یتحقق فی الخارج الا اذا تسامح فی التعبیر، با تسامح در تعبیر شما میتونید این حرفو بزنید، و الا واقعا شما وسط سال قیمت اومد پایین، با اون موقعی که قیمت آخر سال اومد پایین چه فرقی داره که شما میاد میگید که فل خارج بده فل خارج میاد؟ هر دوش ارتفاع قیمت و به استدلالای به نظرم علامه هلی شهید بود که میگفتن آقا در اعتبارن، کلمه اعتبارن به کار میبردن، یادتون بوده باشه میگفتن یه ارتفاع قیمت اعتبارنه، چرا شما میگید وقتی آخر سال باشه فل خارج حد فقط زیاده فل خارج؟ وقتی آخر سال شد، الان آخر ساله، هیچ فرق نداره با وسط سال، چطور اینجا زیاده اعتباریه رو شما ببینید؟ زیاده منظور ارتفاع قیمته. ببینید یه چیز اگر میگفتن، یه چیز میگفتن خوب بود، گفتن آخر سال که شد خمس میره تو خود باز، دلاغ بیدم تا حالا نبود، آخر سال میرفت تو ماز. این حرف مورد قبول نیست، چون صحبت شما این نیست که میره تو مال یا نمیره تو مال. آخر سال خصوصیتش اینه به دیل شما. البته خودتون بزرگواران فرمایین قبلش هم تعلق پیدا کرده اما مستقر نشده، پس قبلش هم تو مال بوده خوز، درسته یا نه؟ اگه اینو بخواد بگید. اما اصلا موضوع صحبت تعلق خمس به مال نیست، موضوع صحبت اون زیادهیه که مال ارتفاع قیمت بود. زیاده ارتفاع قیمته، اون زیاده تحقق در خارج پیدا نکرده که میان میگه تحقق در خارج پیدا نکرده، اونو خودتون گفتید به فروش تحقق در خارج پیدا میکنه، اونو گفتید امر اعتباریه. صحبت سر خمس نبود، صحبت سر اون زیادهه بود. این زیادهه رو گفتید تحقق خارجی پیدا نکرده پس خمس نداره، درسته یا نه؟ نه اینکه اگر خمس تعلق گرفته باشه تو خارج الان این خارجی خمس خود این هست. صحبت سر این نبود، چون اصلا هنوز بحث از این ما نداریم، هنوز به این مرحله نرسیدیم که خمس به این شی تعلق پیدا کرد یا نکرد. هنوز به این نرسیدیم که ما نمیدونیم خمس تعلق پیدا کرده یا نه خارجه که بیاد تو این عین خارجی، هنوز به این مرحله نرسیدیم. تو مرحله استدلال برای این مسئله این، درسته؟ پس هنوز ثابت نشده خمس به این عین تعلق پیدا کرده، درسته یا نه؟ تو مقام استدلال شما میگید این زیادهه در خارج محقق نشد، اما وقتی سر سال رسید زیاده در خارج محقق میشه، پس خمس داره. اگه بخواید منظور هستی که زیاده در خارج محقق میشه منظور خمس بوده باشه، خمس که غیر زیاده است که، یه مسئله دیگه ایه که خمس تو خارج بعدا تحقق پیدا میکنه. از اینجا میخواین این استفاده بکنی که خمس تو خارج تعلق پیدا کرد. الان بحث ما قبل اینکه بدونیم خمس گرفته یا نگرفته، میخوای ببینیم خمس میگیره یا نمیگیره، داریم استدلال میکنیم. میگه اون زیاده، یعنی ارتفاع قیمت اعتباری که خودتون هم میگید قیمت اعتباریه، امر اعتباریه، اون امریه که تو عالم اعتباره، این زیاده مالی اونجا ارزم بزرگ در خارج محقق نشده. علی ظاهر اینجا یه مقدار دیگه تسامح فرموده. و علی الجمله یفترق الفرض الاول عن الثانی در عدم صدق زیاده بر معونه در اولی، زیاده بر معونه در اولی پس خمسی نداره، کما اینکه زمانم نداره ولی قیمت پایین بیاد. لان تخ، این خوبه، این حرف های خوبی خوبه، این حرف لم کار تو اینجاست، بعدم میگیم چرا. چون تأخیر کانه به ترخیص شرعی و اجازت من ولی الامر، خود صاحب الخمس به شما اجازه داده، خود از اهل بیت علی مصاحب شما فهمیدن که الخمسو بعد المعونه، قبلش میخواید تصرف بکنی بکن تو معونه، هر کاری بخواید پوش تا بکن، درست نه؟ قبلش وسط سال به شما اجازه خرید و فروش دادن، قبل از اینکه سال خمسی برسه سود کردی، دوباره میتونی بفروشی چیز دیگه بخری، دوباره بیای بفروشی، دوباره همینجوری خرید و فروش باش بکنی، درست نه؟ این ترخیص از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به شما رسیده تا الخمس بعد المعونه، این فرمایش که اینجا میفرمان پازا به خلاف ثانی، چون بعد فعلیت وجوب من اجل صدق زیاد علی المعونه خارجن، دوباره این کلمه خارجن رو میارن، صدق زیاده کرد بر معونه خارجن، خارجن صدق کرد، کانت تأخیر و غیر المستند الی ترخیص شرعی، دیگه اینجا حق نداری تأخیر بکنی، بگی حالا من یه مال دیگه است، یه روز دیگه هم حق نداری خمسه تو به تأخیر بندازی، همون روز سال خمسی باید بری اجازه رو بگیری اگه خواستی ندی، ولو لغرض عقلایی بوده باشه. این تأخیر تعدی و تفریطه، تأخیری که مستند به ترخیص شرعی نیست ولو غرض عقلایی داشته باشه تعدی و تفریطه، وقتی تفریط شد زمان آوره شما زامنی، درست یا نه؟ قیمت بیاد پایین، هر متعدی که تأخیری که تفریط به حساب بیاد چون ترخیص شرعی نداشته برای شما تفریط حساب میشه زمان آوره. پس بنابراین اگر سر سال خمسی بود شما زامنی، لا محاله بعد کنی آمدن و غیر معذور انشالن فی عدم البی که مفترزه و فلمت، شما میشید تفریط کار، زامنش هستید. این فرماشه های خویی نسبت به این کلمه خارجنش مغمای خلخالی ایراد میگیرن. فمن معافاده هو این کانتا من فی نفسه مقرر ایشون لن الابل فی تعلق الخمس بالاربا او استقرایه انما هو به زیاد علامونت سنه، حقا با شماست، استدلال شما درسته و مع عدم زیادت علیها لا موضوع للخمس فلا موجب للزمان. چرا لنه هو من السالبت به انتفاع الموضوع، اصلا چیزی زیاد نبوده سر سال خمسی، اونی که قیمتی که بالا رفته بود اومد پایین، دیگه مختزی نیستش که سر سال خمسی ما بگیم شما خمس بد بدی، او از بین رفت، تکنهو تلف شد، رأسن از بین رفت، مختزی دیگه برای وجود خمس نیست وقتی که این عین برگشت به قیمت رأس مالش یا اقل از رأس مالش قبل تمام سنه. فما افادهو و این کانت هم من فی نفسه و هو سبب فی عدم زمان. اینی که فرمودن واقعا درسته، مختزی الان برای زمان نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، دیگه زیاده ای سر سال خمسی من ندارم در این صورت، الا اینکه خلاف ظاهر عبارت صاحب العروه مصنف ماست، چون مشار الی در قول ایشون که لم یزمون خمس تلک زیاده، زیاده قیمته در صد کلامش، نه زیاده بر معونه سنه. هاکزا ضمیر در این لعدم تحقق فی الخارج هم زیاده قیمته، از لیس فی کلامه اشارتون ولا ایهامون زیاد علی معونت سنه. حالا ما اینجا با یه قید اضافه میکنیم، ما توی قید کلمه فی الخارجش گفتیم خیلی گیر داره، ایشون توی کلمه زیاده علی معونت سنهش داره چیز میکنه که این زیاده مالیه بر معونت سنه، میگن این قیدی نداره. خیلی خوب، این قیدی نداره، این از اون کلمه بعدی صاحب عروه فهمیده میشه که گفته مستقر، استقرار رو آورده صاحب عروه و تو کلمه این عازم بود، از اونجا ما میتونیم اینو بفهمیم. ببینید تو اون نعم فرمودن و استقرار و وجوب الخمس بعد تمام سنه و استقرار و وجوب الخمس، این کلمه استقرار رو آوردن، یه قرینه میتونه بوده باشه برای خویی که بگه پس اونجا زیاده مالیه که من اومدم گفتم زیاده مالیه یه که مستقر بشه، زیاده مالیه که کجا مستقر میشه؟ وقتی اون موقعی که بعد معونه، بعد معونه سنه، اون موقع قرینه داره آقای خویی برای این حرف. اون کلمه فل خارجش برای ما مشکل بود، ایشون به یه جا دیگه ایراد گرفته میگه آقا قرینه نداره، میگه که مثلا این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره ایشون میگیم قرینه داره، شما اینو بزن به من، یه چیزی نوشته بودم میگه حسبش کردم برای جواب ایشون، دیگه نمیخوام اینجوری میگم شما بنویسید تو ذهنتون باشه، این زیاده مالیه تو عنوان آخر سال زیاده بر معونه سنه، این قرینشون کلمه استقراره، کلمه وقتی که میگیم زیاده مالیه مستقره یعنی چی؟ یعنی بعد معونه سنه، معنیش اینه زیاده مالیه مستقره، این قرینه داره کلام آقای صاحب عروه. اما اینی که آقای خویی شما روش اومدید دست گذاشتید لعدم تحقق ها فل خارج، این کلمه فل خارجش غلطه، تسامحی مثلا به کار ببرید شما، اصلا غلطه، فل خارج نیست، خودتون هم میدونید تو عالم اعتبار این استدلال به عدم تحقق در خارج این غلطه. ما هم الان صحبتمون دلیل اول عدم تحقق خارجیه که صاحب جواهر گفته بود صاحب عروه به تبعیشون آوردن، این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی و جوابی که فرمایشی که آقای خلخالی زدین کلام ایشون آوردن. اما دیگه حالا خیلی چیز مهمی دیگه نیست، فل جمله این دلیل اول خلاصه یه مقداری عبارتش عبارت خوبی نیست، کلمه فل خارجش کلمه مناسبی نیست و الا تو جاهای دیگه ما به تعارض برمیخوریم، یعنی استدلالمون با جای دیگه جور در نمیاد و فتوایی که گفتیم. دلیل دوم، چرا در اینجا ما میگیم خمس نداریم؟ دلیل دوم این آقای حکیم آوردن، میگن بهتر اینه که اینجوری علت بیاریم، میگیم که تو موردی که شما نفروختی غفلتن یا طلبن لزیاده، تو این مورد تفریطی صدق نمی کند، عدم البی غفلتن او طلبن لزیاده این تفریط نیست، تفریط موجب زمان نیست، وقتی که تفریط نبود موضوع زمان چیه؟ تفریط. شما اگه تفریط کرده باشی ضامنی، شما تفریط نکردی، غفلتن یا طلبند زیادت دلت میخواست قیمت بره بالا نفروختی قیمت اومد پایین تر، شما ضامن نیستی چون شما تفریطی انجام ندادی. این استدلال رو حکیم بیشتر میپسنده. بعدم گفتن اول اصل البراءه، اصلا براءت ازشه، پس شما موجبی برای زمان ندارید. لا موجب لزمان، لیس تفریطا موجبا لزمان، نه لو کان عدم البیع لال عذرن کان لازم از زمان. اینو تو بعد مطلب دوم میخونیم. لال اینجا آوردن اگر عدم البیع لال عذرن بوده باشد تفریط حساب بشه شما ضامنی. این آقای حکیم میگن تو مطلب دوم ما میخوایم اینو بحث بکنیم. بریم سراغ دلیل سوم. اصل استدلالش رو خوبه. دلیل سوم همونیه که آقای خویی فرموده بودن آخر کلام صاحب عروم ازش برمیاد. بعضی از عازم این تعبیر آوردن، میگن عدم استقرار زیاده، زیاده مستقر نشده، بنابراین ما خمس نداریم. تو وقتی که اثناء سنعیم زیاده اومد پایین خمس نداریم. وجه در عدم زمان در مورد احتمالش اینه که ان زیادت السوقیه و ان ثبت فیها الخمس عند حصولها، اگر حاصل بشه خمس داره. الا انه حیث جاء ترخیص من الشارع. ببینید این کلمه ترخیص خیلی مهمه، کلمه آقای خویه و اینا متخذ از آقای خویه. جاء ترخیص من الشارع فی التأخر فی اداء الخمس الی آخر السنه، این مکلف ابقاء عین کرده، عین نگر داشته، ابقاء العین التي ارتفعت قیمتها السوقیه تحت یده و تکون به منزلت ید الامانه، چون شاره به تو ما ترخیص کرده. ید ید امانیه، ید ید امانی بود. وقتی رجعت القیمت و سوقیه الى رأس مالها کان ذلک به منزلت تلف و لازمان علل ید ازا کانت ید و امانتن. میگن اینجا ید ید امانیه چون شاره به تو ما ترخیص داده بود دیگه، گفته بود میتونی بفروشی میتونی نفروشی. تا قبل سال خمسی شما هر کاری میخوای بکنی بکن، قیمت بالا رفته میخوای بفروش میخوای نفروش، ترخیص کرده برای شما. از این ترخیص شاره میفهمیم ید شما بر اینجا ید چیه؟ امانیه. ید امانی شد. در ید امانی اگر اون ارتفاع قیمتی که یک فائده ای بود اندل عرف به قول شما، منتها فائده در عالم اعتبار بود، اگر او از بین بره و تلف بشه قیمت بیاد پایین، شما در ید امانی ضامن نیستید. این تقریر این استدلال، استدلال خوبی هم هست. این تعبیر آیه سبحانی هم اینجور تعلیل کردن که تعلیل بکنی معزونن فی الابقا و عدم بیل آخر سنه ولی از فی آیت و عدم زمان. خب نظریه دوم دیگه، نظریه دوم گفتیم بعضیا فقط احتیاط کردن به اینکه این شخص ضامن خمس، احتیاط کردن فتوا ندادن به اینکه ضامن خمس بوده باشه. گفتیم بعد تمامیت دلیل، مثل همین دلیل عدم استقرار زیاده که ید ید امانی است، یا اون عدم تفریط، تفریطی واقع نشده که موجب زمان بشه، وقتی این ادله ما تمام شده دیگه وجهی برای اینکه ما احتیاطاً بگیم ضامن خمس به نظر نیست. نه تفریط نکرده، احتیاط نمیخواد بکنه در ضمانت خمس. یدش امانی بوده، احتیاط لازم نیست. تعدی و تفریطی نکرده، یدش ید امانیست، پس ضامنم نیست، احتیاطم لازم نیست. حالا احتیاط استحبابی حرف جداست، اما احتیاط لازم نیست. دلیل داریم دیگه، دلیل داریم که این تفریط نکرده چون ترخیص من از شارع بوده، پس بنابراین وقتی تفریط نکرده ضامن نخواهد بود. وقتی یدش ید امانیه ضامن نخواهد بود.
بذره نظر
این ازمیلی که
نمیشه بگیم موقعی که قیمت بالا رفت و این
نفروخ
تفریط در حق صاحب
و
خمس
میشه؟ نه دیگه ترخیص داری، ترخیص شدی.
اگه
ترخیص رو نگیریم
لمه
بحث رو
بود
از همین
که تفریط محقق نشده،
بخاطر همینه که ترخیص شده دیگه. چون که ترخیص شده تفریط محقق نشده، این تفریط نیست. و همون ترخیص مبنایی اینه که میگن تفریط نیست. چرا تفریط من نکردم؟ من که مشکلی نداشته، من که کاری نکردم که اینو از بین ببرم. حالا تو یه فرض دیگه میگن تفریط، چرا؟ چون غفلتنه. تو فرض غفلت تفریط نیست، غفلتن یا طلبن زیاده این تفریط
نیست. صاحب الفوز
تفریط دیگه، نه دیگه تفریط نمیشه. میدونم، ببینید تفریط جاییه که تفریط جایی که من عمدن این کارو بکنم به تعبیر آقای حکیم که ما هم تازه اونو ما قبول نداریم.
من که بالا عمدن نفت گفتم، خواستم بره بالا.
نه میدونم، ببینید حالا اون بحث عمدنش بعد میاد، الان مطلب دوم ماست. اونجا حرف شما رو بیاد میاد جلو، الان میخوام همین الان حرف شما رو مطرح میکنم، میخوام حرف شما رو الان مطرح کنم.
یه سوالی
که
ذهنم هست، این مطلب اول قبل از اتمام سنه اصلا خمس مستدن نشده که چه
معنی داره؟ خب اینا میگن که ارتفاع قیمت پیدا کرده در اثناء سنه، خب اون استقرار نشده حرف ایناست دیگه. اینا میگن آقا استقرار
خمس اصلا نیومده.
ببینید از اولی که سود دست شما میاد، تعبیری که خود اینا هم قبول دارن اینه که خمس تعلق پیدا میکنه، شما فقط بهتون ترخیص دادن تا آخر سال بعد معونه بیاد بدید، ولی خمس تعلق پیدا کرده دیگه. بحثش میاد، حالا قبلا هم هست. ببینید تا شما یه سودی رو بردی خمس تعلق پیدا کرد، اما واجب نیست بدید. چرا؟ چون دلیل الخمس بعد المعونه به شما ترخیص داده. اگه این الخمس بعد المعونه نرسیده بود همون موقع باید میدادید. به شما اجازه دادن میتونیدن بدید، اشکالی نداره بدید، اما به شما اجازه دادن گفتن تا سر سال وایسید، اگه تو معنی مصرف نشد موقع بدید. یه نوع ترخیصه که بعد رسیده، ولی خب سلوخ پیدا میکنه به کل فعادته از این بود. حالا میرسیم به همین مطلبی که شما فهمیدید عمدن. ببینید ما دو فرض داریم. ما یادتون باشه توی گفتیم صاحب عربه دو تا مطلب گفت، درسته؟ ما گفتیم چهار تا مطلبه، درسته نه؟ مطلب اول اثناء سنه بود، مطلب دوم بعد سنه خمسی بود، سر سال خمسی، درسته؟ مطلب اول صاحب عروه توش یه فرض رو مطرح کرد. فرضی که صاحب عروه توش مطرح کرد این بود که شما که نفروختی غفلتن یا طلبن لزیاده نفروختی، شما قصد خیر رو داشتی، تفریط که نکردی که، یا غفلت داشتی که میخواست قیمت بالاتر بره، درسته؟ این اسمش رو نمیذارن تفریط. اونی که نقطه مقابل غفلتن یا طلبن زیاده هست، نقطه مقابلش اینه که عمدن نفروختی، نقطه مقابلش اینه. اینجا میگن تفریط نیست. چرا؟ چون غفلتن بوده، یا بخاطر این بوده که قیمت میخواستید بالا بره، فکر میکردی قیمت بالا میره، درسته؟ اینو بشکیده میگن شما تعدی و تفریط کردی. برای چی تفریط کردی؟ من تفریط نکردم، من خواستم خیلی به تو برسونم، از قضا نشد، درسته یا نه؟ شما میگید من خواستم خیلی به شما، این تفریط حساب نمیشه.
فرضش این نبوده که قیمت بره بالا فکر پیش شرف
بوده. چرا؟ فرضش، فرض ما اینه
خودش بیشتر
باشه. فرض ما اینه که تفریط نکرده، این اجازه داشته از ناحیه شارع، یا غفلت کرده یا با اجازه از ناحیه شارع طلبن زیاده نفروخته. اینو بهش نمیگن تفریط.
اجازه میشه، میخوام بگم این دلیل ثانی اگر خودش باشه این کافی نیست، مگر بگیم ما اجازه دادیم. بله اجازه دادیم، مثلا ما طلبن زیاده نمیفروشیم.
بله اون که اجازه، میگم اجازه هم هست توش، منتها آقای حکیم کلمه اجازه رو نیاورد، اما این مسلمه دیگه. مورد اجازه شما طلبن زیاده به اجازه شارعی که نفروختی، اما ملاکش اینه طلبند زیاده وقتی به اجازه شارع بوده باشه تفریط نیست، توجه این. اما کلمه عمدن مال صورت دومه که شما میفرمایید که این عمدن نفروخته، به اینه که مثلا عمدنش به این باشه که مثلا فرض کنید طرف میگه قیمت بالا رفته، میدونه پایین میاد اما نمیفروشه، من حالا نمیخوام بفروشم، یعنی واقعا قیمتش میاد پایین ها، میدونم خودش میاد پایین، نمیفروشه. این فرض دور به مطرح نشده. ببینید هر کدوم از این مسئله ها، هم مسئله اثناء سنه، هم مسئله عند استقرار الخمس آخر سال خمسی، این ارتفاع قیمت بوده بعد سال خمسی قیمت اومده پایین، دو تا مسئله، دو تا مطلب، هر کدوم باز دوباره خودش دو تا مطلب داره توش. مطلب اولی فرضی که توش مطرح کردن، این فرض رو مطرح کردن که لم یبعها غفلتن او طلبن زیاده، این تفریط نیست. آقای حکیم میفهمد این تفریط نیست، اما تو همین اثناء سنه آقای حکیم میگن اگه عمدی نفروشه این تفریطه با، نه از باب طلبن زیاده. عمدی نفروشه. عمدی نفروشه یعنی چی؟ یعنی میدونه این میاد پایین، عمدی نفروشه. منظور اینه. متوجه این؟ شما کلمه عمد نگین که این آقا طلبند زیاده آمدن نفروخ. متوجه این؟ عمدن منظورشون این نیست. منظورشون اینه که منظور آقای حکیم اینه که این میدونه قیمت میاد پایین، عمدن نفروخت، از باب طلبند زیاده نبود، عذر نداشت. ببینید به جای کلمه غفلتن او طلبن زیاده بگید عذرن، عذر داشت از دایه شاره، ترخیص داشت و عذر داشت. منظورشون از صورت بعدی جایی که عذر نداشته، مثل این که میدونسته قیمت میاد پایین، همه هم گفتن بابا برو بفروش این قیمتش میاد پایین، گفت مال خودمه، دلم نمیخواد بفروشم، نفروخ. حالا اومد قیمت پایین، حالا شاره میگه که تو دلت خواست نفروشی، نسبت به 4/5 خودت بله، نسبت به سهم ما چطور؟ نسبت به سهم ما تو تفرید کردی، دلت نخواست بفروشه، خمستو برو بده. آقای حکیم دارن این میگن، میفهمن این مطلب دومش اینه. در فرض اثناء سنه، این بحث بعدی ما، حالا ببینیم آقای حکیم فرمایششون رو ما قبول میکنیم یا نه. ببینید عدم البیع فی اثناء سنه آمدن و نقصانها قبل تمام سنه، تو این مطلب یعنی تو همون فرض قبلیه، در اثناء سنه است، در اثناء سنه هم قیمت اومده پایین، اما مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که این آمدن بوده. منظورشون از آمدن هم همین فرضی گفتم، یعنی من دون عذر شرعی، منظورشون اینه. اینجا میگن که خب صاحب عروه و معلقینش و معلقین منهاج این مسئله رو خیلیشون ذکر نکردن و ظاهر عدم ایجاب خمس در این مسئله است. ما خودمون میگیم ظاهر نیک خمس نیست، یعنی تفریط هم نیست به نظرمون. چرا؟ لاستدلالهم به عدم تحقق زیاده فی المطلب سابق، چون استدلالشون عدم تحقق زیاده در خارج بود. این استدلال مختصی اینه که اینجا هم بازم بگن خمس نداره. یک استدلالشون این اختصار داره و استدلالشون به این که منات خمس استقرار وجوب بود. آره خویی که منات خمس استقرار وجوب گرفت، اینجا استقرار وجوب نبوده، پس هنوز اینجا نمیتونم بگم خمس بده. استدلالشون این اختصار داشت. چرا میگیم لأن الشارع رخص له فی التأخیر و فی البیع و عدمه قبل استقرار خمس؟ این ترخیص هم مهم، شارع ترخیص کرده بوده براشون. پس بنابراین این ترخیص شارع را که ما میایم بیان میکنیم، میگیم آقا قبلش شارع ترخیص کرده بوده در خرید و فروش، و اگه این گفت من دلم نمیخواد بفروشم، شارع هم بهش گفته طوری نیست، کار حرومی انجام ندادی، دلت نمیخواد نفروشی، درست یا نه؟ شارع بهش ترخیص کرده، وقت ترخیص کرده تفریط نیست. وقتی که استقرار خمس نیومد نبوده، اختیار داده شاره برای نفروختن، برای همون نفروختن عمدیش ترخیص داشته از مایه شاره، خمس هم استقرار نداشته، ضامن نیست، خمس استقرار نداشته، لم کار این ترخیص است. اما مرحوم آقای خویی نظریه دیگه ای دارن. ببینید نظریشون وجوب الخمسه، تو طریق عربشون هم اینو آوردن، از اعلام نجف اون شیخ زین الدین هم اینم غالب همینه، تو مطلب سالس یعنی مطلب دوم صاحب عربه، تو زیل اونجا. ببینید مطلب دوم کجا بود؟ همون نعم صاحب عربه، اون نعمه رو که به حضرت انتون از صاحب عربه زدن، فهمدن نعم لولم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس زمنه. اینجا که گفتیم اگر عمدن نفروشه بعد تمام السنه، ایشون یه دفعه وسط کار میان اینو میفرمان، میفرمان که و کذا فی اثناء السنه علی الظاهر، یعنی اگر عمدن فی اثناء السنه هم نفروشه بازم. ببینید یه مطلب دوم بهش اشاره میکنن، دیگران اشاره نکردن به این مطلب، همون یه دفعه ایشون فهم و کذا فی اثناء السنه علی الظاهر، یعنی اگر عمدن نفروشه نه بعد اتمام سنه، حتی در اثناء سنه عمدن بوده باشه، یعنی میدونه قیمت میاد پایین اما نفروشه، بازم ایشون ضامنه. عند عدم البيع عمدن بعد اتمام و هو وجوب بله، میفهمن که و کذا فی اثناء السنه علی الظاهر و مدار ول مدار فی الزمان علی صدق تفریط عرفن، صدق تفریط بکنه عرفن، فلو لم یبع غفلتن او لعدم المشتری بالفعل او رجاءا لزیاده او لعذر نقلاء آخر فلازمانه، تو اون فروز ما میگیم زمان نداره، اما اگر عمدن نفروشه، عذر و غلای دیگه ای نداشته باشه، غفلتن نباشه، لعدم المشتری نباشه، رجاء لزیاده نباشه، عذر و غلای دیگه ای نداشته باشه، تو اینجا عمدن بفروشه ضامنه. این حرف ایشونه. ما میگفتیم نه آقا این حرف درست نیست. یکی این که اطلاق ترخیص شارد عدم بی در اثناء سنه و این کان عمدن، جوابی که میدیم الاول اطلاق و ترخیص شارع فی عدم البیع فی اثناء السنه و ان کان عمدن فانه یوجب عدم و صدق تفرید فلا زمانه. اینجا موجب عدم صدق تفرید میشه، زمانی درش نیست. الثانی عدم و استقرار الوجوب قبل اتمام السنه، قبل از اتمام سنه وجوب مستقر نشده. وقتی وجوب مستقر نشده، عدم استقرار وجوب قبل اتمام سنه، ما میگیم که چیه؟ میگیم که این شخص ضامن نیست، خمسی رو گردنش نیومده مستقر بشه که بخواد بیاد بده. این نظر اینجا مرحوم آقای حکیم که در اینجا در تعلیق اولوه این حرف اومدن زدن، تو منهاج حرف دیگه ای زدن، احتیاط وجوبی کردن. عبارتشون رو ببینین، اما اذا لم یبعها یعنی فی اثناء السنه و تراجعت قبل تمام السنه عمدن فالاحوت زمانه للخمس. اینجا ایشون احتیاط وجوبی کرد. یعنی آقای حکیم دو تا حرف داره ظاهرش در تعلیقه عروه، از حرف مرحوم آقای حکیم وجوب به دست میاد، یعنی وجوب خمس، یعنی وسط سال رفت قیمت بالا اومد پایین، این آقا عذر و غلایی نداشته. مثل مواردی که طرف مثلا میگم طلبند رجاءند زیاده نبوده، عذر و غلایی نشه. البته میگم این ترخیص خیلی خودش مهمه، من حالا نقطه اوجش رو میگم. میگم حتی میگفته میدونسته که قیمت میاد پایین، ولی این فرض رو نکرده آقای حکیم، هم شامل این فرضم میشه. حتی جایی که علم داشت ایشون اصلا صرفا میاد میگه که طلبند زیاده نبوده باشه، عمدن بوده باشه، رجاءند زیاده نبوده باشه، مسئله غفلتن هم نبوده باشه. ایشون اینجور اومدن مطرح کردن. اما لعل ما بیایم این رو بگیم دیگه، این کلمه یه حتی جایی که علم داشته باشه، ما میگیم چون ترخیص از ناحیه شارع است، شارع در مورد که علم هم داره که قیمت میاد پایین، بازم ترخیص کرده. وقتی ترخیص کرد تفریط نیست، تعدی و تعدی نکرده در حق شارع، تفریط نکرده، شارع خودش گفته بوده میخوای نفروش، تعدی و تفریط حساب نمیشه. خمس هم برش مستقر نبوده. یکی این مسئله که خمس مستقر نبوده. اما تعبیرشون اینجا اینه، اذا لم یبعها فی اثناء السنه، این فرضیه که تو کلام عروه نیست، این بزرگوارا ضمیمه کردن، جا هم داره ضمیمه بشه به عروه. بعد تعبیر بعدیشون اینه که بل العقبا اذا بقیت زیادت و الی آخر السنه و بعدها نقصت قیمتها. عقبا اذا بقیت زیاده الی آخر السنه، اونجا میگن عقبا، یعنی تا آخر سال، مطلب سوم دارن میگن، و بعدش نقصت قیمت ها، تو اون مورد میشه عقبا. اما تو این مورد که در اثناء سنه بوده باشه احوته، تو مورد بعدی عقباست. اما تو تعلیق عروه ازش برمیاد تو هر دو تا مورد عقبا گرفتن، هم تو این مورد بعدی که میشه مطلب سوم ما، هم تو مورد قبلی که چیه مطلب ارزم به حضورتون دوم بود، مطلب دومی که گفتیم تو کلمات صاحب عروه و توی منهاج نیست. این مسئله که آقای حکیم و بعضی از اعلام مثل شیخ زین الدین و اینا مطرح کردن. ایرادم به این نظر احتیاط وجوبی هم دوباره همون مسئله است. ما میگیم یظهر عدم و لزوم الاحتیاط و ما ذکرناه فی الملاحظه عن النظریه الثانیه. وقتی داریم میگیم که وجهی برای خمس نیست، دیگه احتیاطاً بر زمان و قبول نخواهیم کرد. این از این بیان. میریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم، مطلب سوم اون نعم صاحب عروت که دیگه الان متنشو نوشته بودیم، اما دیگه کاغذشو نیاوردم که من بخوام بخونم. ببینید مطلب سوم، فقط توضیح بیرونیشو بدم. نعم لولم یبعها عمدن، تو عبارت صاحب عروه، نظر صاحب عروه اینه و ظاهرا نظرم تمامه. نعم لولم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس زمنه، چون اینجا تعدی تفرید کرده، چون سر سال خمسی شما دیگه حق تصرف ندارید، اگر تصرف بکنی در مال تدی و تفریط، بعد بری خمسش هم ادا بکنی، واجبه دیگه. اگه خمس رو به دست صاحب خمس نرسونی، این چیه؟ خمس رو به دست صاحب خمس نرسونی، هر اتفاقی افتاد شما ضامنی، تعدی و تفریط به حساب میشه. اگر اینجور بوده باشه، خمس هم مستقر شده، شما واجب بوده که خمس رو برسونی، به دست صاحب خمس نرسوندی. حالا قیمت اومد پایین، نعم لو لم یبه ها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس زمنه او. منتها تو این فرض بعد اتمام السنه صاحب عروه یه مطلب فقط متعرض شده. ببینید که ما اسمش گذاشتیم مطلب سوم، میگه نو لم یبه ها عمدن بعد تمام السنه، عمدن رو میگه، و استقرار وجوب الخمس زمنه او. اینجا میگیم دو تا مطلب داره، یکی این که لم یبه ها بعد تمام السنه عمدن، یکی این که لم یبه ها بعد تمام السنه غفلتن. اینه دیگه صاحب عروه متذکر نشده، اینجا حکم چیه؟ غفلتن اول عذرن اغلایی رجاء لزیادش. حالا باز یه بحثه، رجاء لزیادش هم تعدی و تفریط حساب میشه، رجاء لزیاده، اما غفلتنش چی؟ به تعبیر اینا اگر عذر شرعی داشته باشه این مطلب رو چیکار کنیم؟ لعذرن اغلایی مثل غفلتن، آیا اینجا هم باز ضامن هست یا ضامن نیست؟ این میشه اون مطلب شهار به ما. پس ما دو تا الان بحث اسماء سنمون تموم شد، وارد بحث بعد اتمام سنه میشیم. سر سال خمسی ارتفاع قیمت داشت، حالا سال خمسی رو رد کرد، قیمت اومد پایین، آیا این ضامن هست یا نه؟ دو تا فرض، یکی فرض که صاحب عروه فرمود عمدن، یکی فرضی که تو مسئله قبلی تو اسماء السنه مطرح کرده بود لعذرن اغلایی. ببینیم دو تا تکلیفش چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.